الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله.
اللهم صل على محمد.
بهتر این بود که اگر یک واجبی مشکوک باشه که این واجب وجودش آیا نفسی هست یا غیری، اینجا چه باید گفت؟ مرحوم آخوند همانطوری که نظر ایشون رو ملاحظه فرمودی می‌فرمایند از راه تمسک به اصالت الاطلاق در هیئت ما می‌توانیم نفسی بودن را اثبات بکنیم. اشکالی به فرمایش ایشون بود مرحوم محقق اصفهانی در مقام توجیه بر آمدن که توجیه ایشون مورد قبول واقع نشد و در نتیجه این راه که ما از راه اصالت الاطلاق در هیئت بخواهیم نفسی بودن را اثبات کنیم این راه غیر تامه. راه دوم مسئله تبادر بود، اون هم اشکالاتش رو ملاحظه فرمودید. راه سوم انصراف بود، اون رو هم بحث کردید. دو راه دیگر مجموعاً در کلمات وجود داره، یکی این که ما بیاییم از اصالت الاطلاق در اون چه که به عنوان ذی مقدمه برای این مشکوک محتمل هست، ما از راه اصالت الاطلاق در او وارد بشیم، اونم اصالت الاطلاق در خود ماده. بیان مطلب این است که ما الان اگر شک بکنیم که آیا وضوع به عنوان واجب غیری هست یا به عنوان واجب نفسی، خب اگر غیری بخواد باشه معنای غیری بودن این است که مقدمه برای صلاح، معنای غیری بودن این است که وضوع شرطیت داره برای صلاح. در نتیجه در چنین موردی ما وقتی شک می کنیم در غیری بودن و نفسی بودن، در حقیقت ما مواجه با دو دلیل هستیم. یکی اون دلیلی که صلات رو واجب میکنه، یکی این دلیلی که وضوع را واجب کرده. خب حالا اگر ما شک کردیم که آیا وضوع به عنوان واجب غیری برای صلات یا نه، در حقیقت شک ما برمیگردد به این که آیا وضوع شرطیت داره برای صلاح یا شرطیت نداره. بیاییم از راه اصالت الاطلاق در خود صلاح وارد بشیم، به این بیان که ما در حقیقت شک می کنیم که آیا صلاح مشروط به وضوع هست یا نه، آیا صلاح از نظر وجودی نه از نظر وجودی، صلاح از نظر وجودی آیا مشروط به وضوع هست یا نه. خب بیاییم اصالت الاطلاق رو در اینجا جاری بکنیم، بگیم این صلات شک میکنیم در این که آیا مشروط به وضوع هست یا مشروط به وضوع نیست، اصالت الاطلاق اثبات میکند عدم شرطیت را و در نتیجه اصالت الاطلاق میگه صلات واجب است و مشروط به وضوع نیست. ما نتیجه میگیریم پس وجود در وضوع یک وجود نفسی هست و یک وجود غیری نیست. که ملاحظه می فرمایید فرق میان این راه سوم یعنی راه چهارم با اون راهی که مرحوم آخوند مطرح فرمودن فرق در دو تا مطلبه. یک مطلب این بود که مرحوم آخوند اصالت الاطلاق را در دلیلی که مربوط به این مورد مشکوکه جاری می کردن، یعنی در همون دلیل وضوع. اما در این راه ما اصالت الاطلاق را در اون چیزی که احتمال می دیم که این وضوع شرطیت برای او داشته باشه، احتمال میدیم که این وضوع مقدمه برای او باشه، اصالت الاطلاق رو در اون دلیل داریم جاری میکنیم. این فرق اول. و فرق دوم این است که در طبق نظریه مرحوم آخوند اصالت الاطلاق در خود هیئت و مدلول هیئت جریان داره، اما بر طبق این راه اصالت الاطلاق در خود ماده جریان داره. ماده که عبارت از خود صلات باشه. میگیم این که ما شک میکنیم که آیا وضوع مقدم است برای صلات یا مقدم نیست، در حقیقت ما شک میکنیم که آیا وضوع شرطیت دارد برای صلات یا شرطیت برای صلات نداره، و آیا صلات باید مشروطاً بالوضوع انجام بشه یا نه. ما اصالت الاطلاق را در خود ماده صلات جاری میکنیم. اونگه چون اصالت الاطلاق از اصول لفظیت و از امارات، شما در جای خودش خوندید مثبتات امارات حجیت داره، مثبتات اصول عملیه حجیت نداره، اما مثبتات امارات حجته. ما اگر اصالت الاطلاق در ماده جاری کردیم اثبات میکند که وجود در وجود یک وجود نفسیه و یک وجود غیری نیست. این خلاصه این راه چهارم. نه اگه صلات رو وقتی میخواید شما شک میکنید، همانطوری که شک میکنید آیا سوره جزئیت برای نماز داره، اگر شک کردید قصر جزئیت شرطیت برای نماز داره یا هر کنون میکنه. شما وقتی در یک فعلی در یک چیز او شک میکنید، حالا چه مقدمه داخلیه او باشه چه مقدمه خارجیه او باشه، وقتی شک کردید اصالت الاطلاق رو شما میتونید جاری بکنید. خب حالا اگر کسی استثاب از امارات دوند که دیگه الان نمیدونن استثاب رو بونه اماره نمیدونن حق میدونن یا فوقش فرزت بین حق و اماره میدونن، استثاب اماره محضی که مصدقاتش رو خودشیت بشته باشه و علاقه خوال اینجا جایی اصلا استثاب اونا نیستن به هیچ نشه. این راه چهارم نه، اونجایی که اگر ما شک بکنیم یک واجب تعیینی یا تخییری یا شک بکنیم یک واجب عینی یا کفایی، این راه چهارم که در اینها جریان نداره. این اصلا تو نکته خوبی بود شما توجه کردید که یکی از فرقهای که حالا میگیم فرق سوم بین این راه و راه مرحوم آخون در همینه، مرحوم آخون به اصالت الاطلاق در هیئت که تمسک میکنه هم نفسی بودن هم تعیینی بودن و هم عینی بودن رو اثبات میکنه، اما در این راه چهارم این راه فقط به درد نفسی و غیری میخوره. چرا؟ چون در این راه ما میگفتیم شک ما به این برمیگرده که آیا وضوع شرطیت داره برای طلاق یا شرطیت نداره، اما در مسئله تعیینی و تخییری یا در مسئله عینی و کفایی اونجا مسئله شرطیت مطرح نیست. وقتی اونجا مسئله شرطیت مطرح نشد شما نمیتونید به اصالت الاطلاق در یک جلی برای نفی دیگری استفاده کنید. اگر دو دلیل دارید، یه دلیل میگه هادا واجبون، دلیل دیگه میگه ذاته واجبون، ما نمیدانید این دو تا واجب به نحو تخییری واجبه یا به نحو تعیینی واجبه. اینجا نمیتونیم بیان بگیم ماده در یکی نسبت به دیگری اطلاق داره، نسبتشون اون دیگری عنوان شرطیت برای این رو که نداره، لذا باید بیاییم اصالت الاطلاق رو در خود هیئت جاری کنیم. بگیم این هیئت دیگه این عمل واجبه، این هیئت دلالت بر وجوب دارد مطلقا، یعنی که عمل دیگه واجب باشه نباشه، اون هیئت هم دلالت بر وجود دارد مطلقا، یعنی که این عمل واجب باشه که نباشه. در اینجا فقط باید به اصالت الاطلاق در خود هیئت تمثل کرد و دیگه این راه چهارم در تعیینی و تخییری و همچنین در عینی و کفایی جریان نداره. در نفسی و غیری چی بگیم؟ گفتیم هر درست بگیم بگیم اصالت الاطلاق و اگر بخواهیم در هیئت جاری بکنیم اون اشکال پیش میاد، اشکالی که مرحوم آخون وارد کردیم و توجیه مرحوم محقق اصلاحانی هم بگیم درست بگیم، یعنی ما نپذیرفتیم جریان اصالت الاطلاق در هیئت، و اگر اصالت الاطلاق در هیئت رو نپذیریم نه در نفسی و غیری میپذیریم، نه در تعیین و تخییری میپذیریم و نه در هر میشود که عینی و کفایی. میدونن. ببینید ما الان یک چیزی داریم که در شهر میگه واجب واجب، ما نمیدونیم که آیا این واجب واجب نفسیه یا این واجب واجب فعلی، ما نمیدونیم که آیا این وجودش به معنی نفسی یا فعلی. اگر فعلی باشه بالاخره اون فعل رو باید ببینیم چیه، اگر فعلی باشه این مقدمه برای صلاح یا مقدمه برای فرض بکنید که نفس قرآنه فرض بفرمایید یا مقدمه برای شیء دیگر، بالاخره یک شیء دیگر رو ما باید در نظر بگیریم و عرض می‌شود که بگیم این مقدمه برای روح هست و شرط برای روح هست. ظاهراً این تعریف که یک تعریفی هست که در همین بحث خارج والد بزرگوار ما ایشون هم به این تعریف استدلال کردن و علاوه ظاهر این تعریف اشکالی بهش وارد نیست و یک تعریف قانونیه، ما از این راه میتونیم استفاده بکنیم. نفسی بودن اون واجبی که ما شک داریم در این که آیا نفسیه یا فعلی. یک راه پنجم راهی که در طبق نظریه مرحوم ناینی و مرحوم امام و همه کسانی که می گفتن وجوب مدلول لفظی هیئت نیست، اگه در ذهنتون باشه قبلا یه بحث مفصلی بود در این که آیا صیغه افعل به دلالت لفظی یه دلالت بر وجوب داره یا به دلالت غیر لفظی. یک معنا این بود که نه، عقل مسئله وجوب را مطرح میکنه، عقل میگه اگر مولا آمد صیغه افعل رو به کار برد و عقل آمد مخالفت کرد در این مخالفتش معذور نیست. خب در اینجا هم همینطور، ما وقتی که میگیم شک داریم این واجب واجب نفسی یا غیری، خب این شک که ما چه اثری داره؟ اثرش اینه اگر این واجب نفسی باشه دیگه منتظر فعلیت وجود دیگری ما نیستیم، اما اگر این واجب غیری باشه، خب این رو همه دارن. مرحوم آخون در کتاب کفایه اونجا در همین بحث مقدمه واجب فرمودن که اگر یک مقدمه واجبی بخواد وجود غیری پیدا بکند سه شرط لازم داره. یک شرطش این است که یک مقدمه وجودش چی داشته باشه؟ فعلیت داشته باشه. این یک شرط مهم میشه. دو تا شرط دیگر هم هست که حالا فعلا به اونها کار نداریم. یک شرط مهمه وجود غیریه در مقدمه این است که ذل مقدمه وجودش فعلیت داشته باشه. اگر ما در اینجا بگیم این واجب واجب نفسیه، این کاری به وجود دیگه اصلا ما نداریم، باید این رو انجام کنیم. اگر این واجب واجب غیری باشه باید صبر کنیم، هر وقت ذل مقدمه وجودش فعلیت پیدا کرد اینم می شود واجب. خب حالا که این نکته روشن شد، الان یه مولایی گفته افعل، ما شک میکنیم آیا این واجب نفسیه، یعنی همینطور انجام بدیم منتظر فعلیت وجود دیگه نباشیم، یا اینکه این واجب واجب فعلیه باید صبر کنیم یک ذل مقدمه وجود پیدا بکنه. اگر عبد بیاد این دستور مولا را ترک بکند به بهانه این که من احتمال دادم که این واجب واجب غیری باشه، عذر او در نزد عقل و عقلا مقبول نیست. این هم یک راهی برای که ما بیاییم از این راه استفاده بکنیم وجود نفسی را، منطقه دیگه این راه که دلالتش دلالت لفظی نیست، یه از راه اصالت الاطلاق و اصالت الاطلاق در هیئت یا اصالت الاطلاق در ماده، از این راه ها نیست، از راه حکم عقل به نفسی بودن. خب اینجا این مطالبی است که در کلمات دیگران هم آمده، اون که حالا ما با یه اضافاتی در جهات اشکالاتی رو زیادتر یا کمتر عرض کردیم. اولا حالا چند نکته رو اینجا باید دقت داشته باشیم. عقل میگه نه، عقل میگه مولا به تو دستور داده، تو حق نداری که احتمال داره این دستورش و واجبش واجب غیری باشه، من باید صبر کنم ببینم اون غیر وجودش فعلیت پیدا میکنه یا نه. عقل میگه تو حق نداری به این بهانه این عمل و دستور مولا را ترک کنی. بله مولای دستوری داده، ما نمیدونیم این دستور مولا، ما نمیدونیم شک ما از اول چی بوده. چرا؟ شما ببینید مولا یه چیزی رو واجب کرده، ما نمیدونیم آیا این وجودش وجود نفسیه یا وجودش وجود غیری. مثلا فرض کنید مولا تعلم رو واجب کرده، فرض کنید حالا بحث وجود نماز رو ما بگذاریم کنار، ما نمیدونیم آیا تعلم یک وجود نفسی داره یا یک وجود غیری داره. وجود غیری یعنی تا مادامی که شما به مقدمه برای اون فعلیت وجود نداره اینم بر شما واجب نیست. مثلا تعلم حج، حالا کسی که نه مستطیعه نه شرایط رو داره، هنوز حج بر اون فعلیت پیدا نکرده، آیا تعلم حج و تعلم احکام حج بر او واجبه یا نه؟ احکامی که در باب معاملاته، احکامی که در باب عباداته، خب اینی که در اول عرضه یا در اول سه فتوای فقها این است که تعلم احکامی که انسان غالبا به اون نیاز داره واجبه، اونجا همین مسئله مطرح میشه که آیا وجود تعلم یه وجود نفسیه؟ یعنی هر مسلمانی باید احکام رو بدونه که اون احکام مورد اطلاع رو باشه که مورد اطلاع رو نباشه، یا وجود تعلم یک وجود غیریه. اگر ما گفتیم وجود تعلم یک وجود غیریه، تا مادامی که هست بر این وجود پیدا نکرده چرا تعلم احکام بر این واجب باشه؟ تا مادامی که در یه معامله اون معامله مورد اطلاع رو واقع نشده که یکی از شرایطی که برای فعلیت تکلیف مرحوم شیخ انصاری بیان فرمودن این است که اون تکلیف محل اطلاع باشه. خب تا مادامی که محل اطلاع نباشه چرا ما بگیم تعلم برای اون واجبه؟ این بحث اصلا شاید بهترین مثال این بحث در همون مسئله، البته در بحثای رایج ندیدن این مثال رو، ولی شاید بهترین مثالش همون در بحث وجود تعلم باشه. نه وجود نه، فعلیتش با شرایطش. اگر این مستطیع شد الان اگر این آقا مستطیع برای حج شد، رو نظریه مشهور وجود بر اون فعلیت پیدا میکنه. رو نظریه مشهور چند تا نظریه وجود داره، یه نظریه مشهوره میگن تا این مستقی نشده وجودی متوجه این نیست. یک نظریه شیخ انصاریه، اون شیخ انصاری قیود رو قیود ماده میدونه، میفرماید وجود هست اما زمان واجب در موسم خودشی. چه نظریه واجب محلقه
مرحوم صاحب قصور هم به همین نظریه شیخ برمیگرد. یه نظریه دیگری هم هست که خود مرحوم آخون داره که میفرماد وجوب الان هست، فعلیت هم داره، اما استفاعت به نحو شرط متأخر بطره، که این بحث مفصلش رو مرحوم آخون در همون بحث واجب معلق و واجب منجز، واجب مطلق و واجب مشهود مطرح فرموده. علایان الان اگر ما در ادله دیدیم که تعلم فعل و احکام واجبه، اما نمیدونیم که آیا این وجوب وجوب نفسیه یا وجوب غیری، این اثر به این مهمی بر او مترتب میشه. در حکم عقل اصلا ما دیگه نهت استدلالمون نه هیئت نماز میگیم مولا یه حکمی کرده، اگر واجب غیری باشه عقل میتواند منتظر بنشینه تا یه ذل مقدمه چی بشود فعلیت پیدا کنه. آیا عقل میتواند عقلا و عقلاییت این عوض رو بیاره بگه مولا دستور دا، اما چون من احتمال بیدم این واجب واجب غیری باشه من دستور مولا رو اطاعت نکردم؟ بگیم در عقل عقل رو معذور نمیدونه. وقتی که عقل عقل رو معذور ندانه اون وقت نتیجه میشه که این واجب نستیم. در این راه پنجم دیگه نه مسئله هیئت مطرحه نه مسئله ماده مطرحه. خب یعنی بود حالا این مبناش در بحث قبلی روشن شد، یعنی یکی از مبانی در دلالت صیغه افعال بر وجود این است که صیغه افعال دلالت بر وجود داره، نه از راه هیئت، نه از راه لفظ، نه از راه اصالت الاطلاق، نه وضعا، نه اطلاقا، نه انصرافا، هیچی نیست، پای لفظ هم در کار نیست. جلالت بر وجود یک جلالت عقلیه. این مبنای مرحوم ناینی داره، مرحوم آیکونی داره، مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه داره. ما هم در همون دست همین مبنا رو اختیار کردیم در همون بحثی که اوائل سال همین امسال این بحث رو داشتیم. علاوه این که به چه استنادی عقل این حکم داره این در اونجا مطرح میشه. کسانی که در اونجا این مبنا رو دارن اینجا هم میتوانم از همون مبنا برای نفسی بودن استفاده بکنم. خیلی خوبی یه مبنا به وجود نفسی. حالا ببینید ما الواجب و علاق اسمی نفسی جون و غیری جون. نفسی هم دو جوره عرض میشود که یه واجب نفسیه تخیلی داریم، یه واجب نفسی غیر تخیلی داریم. حالا این هم بحث سایر این درست یا درست. یه نکته ای رو که حالا باید عرض میکنم بهش فکر بکنیم، در خود تعریف وجود نفسی و وجود غیری اختلاف هست. مشهور گفتن واجب نفسی ما امر بهی لنفسه و واجب غیری ما امر بهی لعجل غیر. این تعبیر است که مشهور دارد و طبق این تعریف مشهور اکثر اون که ما بهش میگیم واجب نفسی میشه واجب غیری. برای اینکه خود صلات ما میگیم صلات مسلم همه فتوا میدن صلات یه واجب چیه؟ نفسیه. میگیم آقا صلات عمر لنفسه یا عمر لغیر؟ عمر لغیر. صلات رو خداوند امر کرده برای اینکه تنها همین فحشا و منکر قربان و کل تقی. لذا این تعریف مشهور این اشکال معروفش وارده که اکثر واجبات نفسیه
در حد این تعریف مشهور این میشه واجب غیبی.
یک تعریفی رو خود مرحوم آخوند داره، یک تعریفی هم در کلمات مرحوم نایینی و در کلمات مرحوم محقق عراقی وارد شده که شما همینجا فقط این بحث رو ما مجبوریم که ناتمام بگذاریم برای اینکه بعدن که انشاءالله به دست مقدمه واجب برسیم، همانطوری که در کفایه مرحوم آخون این بحث رو اونجا تکرار کرده، این بحث رو الان در این قسمت کفایه که ما داریم خارجش رو میگیم مرحوم آخون